خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، انشالله که زیر بیرق و پرچم ولایت مولا علی علیه السلام باشید. انشالله با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم تا لحظات دیگه شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع روز مقاومت اسلامی و پیروزی لبنان در جنگ 33 روزه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه گفتگوی سیاسی. صدای بنده حقیر حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی رو در یک عصر داغ تابستانی ماه مرداد از استودیوی پخش برنامه‌های گفتگوی سیاسی از تهران میشنوید. خیلی خوشحالیم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا بتونیم با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم، چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در تماس باشید، میتونید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
رژیم اشغالگر قدس که از روز 21 تیر 1385 به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی از زمین و هوا و دریا مناطق مسکونی و تأسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات خود قرار داد، تمام توان خود را به کار گرفته بود تا با حمایت‌های همه جانبه آمریکا علاوه بر گرفتن انتقام شکست سال 2000 ریشه مقاومت را در لبنان بخشکاند. اما محاسبات این رژیم و حامیانش کاملا غلط از آب در آمد و آنها در نهایت بعد از 33 روز شکست ذلت‌باری را متحمل شدند. تردیدی نیست که پیروزی های مقاومت در لبنان، به ویژه پیروزی به دست آمده در جنگ 33 روزه، تأثیر بسیار کلی بر ملت های منطقه داشت. برای اولین بار بود که چنین پیروزی معجزه‌آسایی نصیب مقاومت می شد. این پیروزی محبوبیت حزب الله لبنان را در جهان عرب و اسلام بسیار افزایش داد و در مقابل شاهد بودیم که شکست ارتش رژیم صهیونیستی در واقع زلزله‌ای در این رژیم ایجاد کرد. در هم ریختن نظریه امنیتی اسرائیل و قدرت بازدارندگی ارتش و فروپاشی اسطوره شکست ناپذیری این رژیم از دیگر پیامدهای ناکامی اسرائیل در جنگ 33 روزه به شما می رود. متوقف کردن حملات موشکی حزب الله به سرزمین‌های اشغالی، تخریب زیرساخت‌های موشکی حزب الله و نابودی مقاومت لبنان از جمله اهداف مورد نظر اسرائیل در این جنگ بود که این رژیم نتوانست با وجود مقاومت دلیرانه مبارزان حزب الله آنها را محقق کند. در این حال حزب الله با استفاده از تاکتیک‌های جنگ چریکی و فرسایشی که درست نقطه مقابل شیوه ضربتی اسرائیل قرار داشت، تلفات بسیار سنگینی را به این رژیم وارد کرد. حزب الله علاوه بر ایجاد توازن در منطقه به نماد مقاومت تبدیل شد و با ایجاد خودباوری در میان ملت‌های عرب افق‌های تازه‌ای را در برابر آنها گشود.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. و اما لبنان و ما ادراک ما لبنان. لبنان به برکت همت و شجاعت مردم خود درخشید. این جمله‌ای هستش که در پیام تبریک مقام معظم رهبری در خصوص پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه خطاب به مردم عزیز لبنان ایشون در واقع خطاب فرمودن. همونطور که کم و بیش مستحضر هستید، روز 23 مرداد ما برابر با 14 ژوئیه در تقویم سالانه جمهوری اسلامی ایران در سال 1187 بود که بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی این روز به مناسبت در واقع پیروزی جبهه مقاومت لبنان علیه رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه به نام روز مقاومت اسلامی در واقع نامگذاری شد. به همین مناسبت ما امروز انشالله به حول قوه خداوند متعال میخواییم که یک بازخوانی رو داشته باشیم برای شما شنوندگان عزیز با استفاده و با مدد از نقطه نظرات کارشناسان محترمی که قبول دعوت فرمودن و امروز در استودیو هستن. میخواییم انشالله بازخوانی بکنیم تحولات و حوادث سال 2006 رو که در واقع منجر به آغاز جنگ 33 روزه و تحولات و اتفاقاتی رو که داشت رو با این عزیزان در واقع به بحث و مداقه و تحلیل بپردازیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، من شایسته میدانم که میهمانان عزیز رو خدمت شما گرامیان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر صدرالله حسینی از اساتید محترم بنده و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی منطقه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. یه سلام و احوالپرسی داشته باشید تا انشالله در خدمتون باشیم.
خدمت جناب آقای دکتر حسینی‌زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض می‌کنم. انشالله که موفق باشید. این توکلی که شما فرمودید برای شروع کار
حتما برنامه خوبه. خیلی متشکرم، ممنون. و جناب دکتر عماد نجار از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی منطقه. آقای دکتر شما خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب حسین زاده، مهمانان گرامی و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه بتونه پربار باشه برای انشالله. شنونده ها
انشالله. و نهایتا جناب آقای مجید کلهر که از مستندسازان کشورمون هستن و کسی هستن که خودشون از نزدیک در جریان در واقع جنگ 33 روزه بودن. آقای کلهر شما خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. منم عرض سلام دارم هم خدمت شنوندگان محترم هم خدمت مهمانان عزیزی که هستم و جناب عالی.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب بزرگواران اجازه میدید بحث رو با دکتر صدرالله حسینی شروع بکنیم، بعد انشاءالله یواش یواش به قول اینایی که اهل فن هستن این مقدار ویندوزمون بیاد بالا، ببینیم که انشاءالله چی میتونیم امروز در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. آقای دکتر صدرالله حسینی، عرضم بزرگتون که برای اینکه شنوندگان اون یه مقداری بیشتر در جریان در واقع بحث امروزمون هم قرار بگیرن، این می‌خواستم یک نگاهی رو داشته باشید به تحولات اون روز. یعنی چی شد که یه دفعه منجر به در واقع آغاز جنگ 33 روزه شد؟ ظاهراً یک اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات منجر به این شد که نیروهای حزب الله داخل خاک اسرائیل بشن، سه تن از سربازان اسرائیلی رو به هلاکت برسونن و دو تن هم اسیر بکنن. چرا حزب الله این کار کرد؟ آیا واقعا نمیدونستن که این کار منجر به در واقع ممکنه یک حمله یا یک جنگی بشه که اون جنگ ناخواسته بشه و کشور لبنان رو مورد هجوم هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی قرار بده؟
با نام و یاد خداوند متعال، با اجازه از مهمانان گرامی خدمتون عرض کنم که همونطور که فرمودید خوبه که یک بازخوانی تاریخی بشه. اون زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم در سال 2006 یک فراز و نشیب بسیار فراوانی در منطقه بود. یکی از موضوعات اساسی که مطرح بود اسلحه حزب الله بود. اسلحه حزب الله برای نظام سلطه، دولت وابسته وقت بسیار بسیار سنگین بود، چرا که اونها به نظرشون میرسید که این اسلحه میتواند هم حفظ وحدت سرزمینی هم حفظ وحدت جمعیتی و مردمی رو در لبنان داشته باشه. بنابراین این از چند ماه قبله یک سناریوهای گوناگونی برای خلع سلاح حزب الله در دستور کار قرار گرفت و هیچ کدوم از اونها جواب نداد تا ترور آقای رفیق حریری. آقای رفیق حریری در اون زمان نخست وزیر بود. آقای رفیق حریری یک فرد شناخته شده خود حضرت عالی بودید در بیروت و میشناسید این خانواده رو، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی ایشون یک فردی بود، رئیس حزب مستقبل، قوی ترین حزبی که میتوانیم در حقیقت تا اون ایام ازش نام ببریم، آقای حریری او رو مدیریت میکرد. خب اینجا یه نکته بسیار حساسی است. شاید اگر قبلا این مسئله گفته میشد یا در کتاب ها نوشته میشد، ما میگفتیم ممکنه این نادر باشه که نظام سلطه حاضر نزدیکترین افراد به خودش رو هم ذبح بکنه برای رسیدن به یک اهداف بزرگتر. اما در موضوع آقای رفیق حریری این اتفاق افتاد. بنابراین در یک برنامه و سناریوی کاملا پیچیده آقای رفیق حریری ترور شد و بلافاصله انگشت اشاره به سمت حزب الله رفت. مردم لبنان علامت سوال بزرگی در ذهنشون قرار گرفت که این اسلحه حزب الله در راستای دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و توسعه لبنان هست و یا اینکه این اسلحه ممکن است گهگاهی، در حقیقت این شبهه بود، گهگاهی در راستای منافع حزبی و گروهی و سیاسی یا مذهبی و ایدئولوژیک هم قرار بگیرد. بر این اساس خب جو بسیار سنگین بود بر علیه حزب الله و صحبت از این بود که خب حزب الله این کار رو انجام داده. خب وقتی میگیم سناریو یعنی همه اضلاع او رو دیده بودن، کارهای او رو دیده بودن و چند هفته قبل از این قضایا هم موضوع حضور حزب الله در سیستم ارتباطی که ما بهش میگیم مخابرات، ارتباطات لبنان، این هم در حقیقت زمین ساز این قضایا شده بود. الان مردم مونده بودن که آیا این حزب الله به عنوان یک جریان مردمی برای آینده لبنان حضورش و وجودش و تقویتش ضروری است و یا ما هم باید کمک کنیم برای دریافت اسلحه او. حزب الله هم اونجا اعلام کرد که اسلحه من خط قرمز منه و من نسبت به این موضوع به هیچ عنوان اقدامی رو که به نفع نظام سلطه باشه نخواهم کرد.
و حتی حضرت آقا من دقیقا خاطرم هستش که اشاره کردن که هیچ وقت موفق نخواهند شد که حزب الله رو خلع سلاح بکنن. همون موقع من دقیقا خاطرم هست ایشون این جمله رو فرمودن.
مقام معظم رهبری میدانستن که خلع سلاح حزب الله به مفهوم شکست کلی لبنان به عنوان یک جبهه‌ای به نام جبهه مقاومت هست، نه فقط شیعه در اونجا یا جنوب لبنان، کل لبنان. خب با توجه به این شرایطی که به وجود اومد و آقای رفیق حریری ترور شد و فضا بسیار سنگین بود، مجموعه در حقیقت سناریو نویس ها و استراتژیست های غربی و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده بودند که یا ما باید اسلحه حزب الله رو بگیریم و یا به حزب الله حمله بکنیم. فضاسازی رسانه‌ای و افکار عمومی هم کاملا این رو میتوانست پاسخ مثبت بده. در این ارتباط حزب الله هم باید یک اقدامی رو انجام میداد. در همین فواصل که دائما جنگ رسانه‌ای و جنگ سخنرانی‌ها و این موضوعات بود، بگو و بشنوهای سیاسی بود، آقای سید حسن نصرالله یک نکته رو گفته بود. چند هفته قبل از این جریانی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، روز بزرگداشت اسرا بود، اسرای مقاومت. آقای سید حسن نصرالله در اون جلسه فرمودن که ما اسرای خود را فراموش نمی کنیم. خب همه فکر کردن که این موضوع یک موضوع احساسی است، این موضوع یک موضوعی است که بالاخره در راستای به اصطلاح آرامش روح و روان خانواده های اسرا و جانبازان و مجروحین هست. اما با کمتر از دو هفته از این صحبت، این اقدامی که جناب عالی گفتید انجام شد و این اسرا گرفته شدن که هم فضای لبنان فشارش از روی حزب الله برداشته بشه و هم حزب الله به راحتی می توانست این مسئله رو ادعا بکند که من به دلیل وجود اسرایی که در اختیار در حقیقت مجموعه مخالف خودم دارم، یعنی رژیم صهیونیستی که هیچ ارتباطی هم با مسائل داخلی ما نداره، باید یک اقدامی رو انجام بدم. بنابراین این اقدام شد. حالا چون چند بار جناب عالی در این مطلب دقایق گذشته تا حالا فرمایشات مقام معظم رهبری رو بازخوانی کردید، بعد از این اتفاقات که حالا اسمش شد جنگ تموز،
تموز
شروع بحثتونم این بود، تموز تابستان داغی بود واقعا، الانم که داشتیم میمدیم تهرانم تابستان داغی بود. خب حضرت آقا فرمودن که یک عملیات پیش دستانه، این نکته رو من میخوام روش توجه کنی، یعنی اینطور نیست که از سال 2006 به بعد که تا امروز حالا هرچی که در حوزه مقاومت هست فقط ما در رابطه با اقدامات انفعالی پاسخ بده مجموعه مقاومت و در رأسش حزب الله به عنوان در حقیقت نطفه اولیه مقاومت در منطقه که حالا به یک فرزند رشید و برومندی تبدیل شد. خب آمد و این اقدام را انجام داد، فضا کاملا عوض شد. درسته که یک بهانه‌ای به دست به اصطلاح رژیم صهیونیستی افتاد برای حمله، ولی این اتفاق می افتاد. این اتفاق در اون دورایی که ابتدا هم خدمتون عرض کردم وجود داشت، اما این حالت که به وجود اومد از جهت روحی، روانی، آمادگی های در حقیقت افکار عمومی شرایطی رو فراهم آورد که برای این نکته که جناب عالی فرمودی و ما ادراک لبنان، زمینه رو فراهم کرد، یعنی زمینه مقاومت رفت در نقطه نقطه و جای جای لبنان که حالا من انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد که در اون ایام حتی خدمتون عرض کنم که مراکز و مناطق و بسیار روستاهای سنی نشین و مسیحی نشین هم چه مقاومتی از خودشون نشون داد.
ممنونم آقای دکتر صدر حسینی، خیلی متشکرم. علت این که من اصلا بحث رو با این سوال شروع کردم این هستش که عزیزان شنونده ما مستحضر باشند که یک فضای رسانه‌ای و به عبارتی یک فضای سنگین روانی در اون موقع توی لبنان حاکم شده بود. نخست وزیر اون موقع لبنان آقای فؤاد سینیوره بود که بسیار آدم شیطانی بود توی این کارها، یعنی تو کار ایجاد جنگ روانی بسیار آدم زیرکی بود و همون موقع اعلام کرد که اصلا ما خبر نداشتیم که حزب الله این کار کرده و این مسئولیت این کارم با حزب الله است. یعنی در واقع داشتن با این حرکت ها برای افکار عمومی داخل لبنان و حتی منطقه اینجور جا مینداختن که این حرکت های انفرادی و خودسرانه حزب الله مثلا ببینید چه هزینه های سنگینی رو روی دوش لبنان گذاشت. آقای دکتر نجار، این مسئله بسیار مهمی هستش. من خواستم از دیدگاه از اتالی یه نگاهی داشته باشیم به این موضوع که آیا واقعا تحولات منطقه به این سمت می رفت که رژیم صهیونیستی کاری به کار حزب الله نداشته باشه، یعنی در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده بود؟ چون ما قبلش شاهد این بودیم که به هر حال از 1982 بعد از دو هفته بعد از در واقع آزادسازی خرمشهر ما شاهد اشغال در واقع لبنان، جنوب لبنان بودیم تا سال 2000 که منجر به عقب نشینی اون شد. از اون تاریخ به بعد به هر حال تو تحلیل ها و خبرها بود که اسرائیلی ها دنبال این بودن که به هر نحوی که شده حزب الله رو بزنن و حتی این اصلا تو پلونیوم خانم کاندلوزا رایس هم بود که اون بحث اصلا بمزید این اتفاق افتاد اعلام کرد که این زایش خاورمیانه جدید هستش. یعنی اینا به دنبال این بودن، ولی اینا داشتن یه جور دیگه وانمود میکردن این رو برای مردم که ببینید مثلا لبنان در صلح و ثبات هستش، اما این حزب الله بود که باعث بود که این آتش رو مثلا آتش جنگ رو در لبنان در واقع ایجاد بکنه. خب آقای دکتر نجار، نظر از اتالی چی هستش؟ آیا واقعا اتفاقی نیفتاده بود یا اصلا این بحث جنگ سناریوی از پیش تعیین شده بود که فرانسه و انگلیس و امریکا و رژیم صهیونیستی میخواستن که و تدارک دیده بودن که حمله عظیمی رو داشته باشن به لبنان و در راستای به قول خودشون نابودی حزب الله اقدامات عجیبی رو انجام بدن؟
همونجور که شما و استاد عزیزم جناب صدر حسینی فرمودن، اطلاعات و بازرسی های حزب الله لبنان به این اطمینان رسیده بودن که رژیم صهیونیستی در حال تدارک عملیاتی خیلی محکم و قدرتمند بر علیه حزب الله بودن و این اطلاعات حزب الله رو وادار کرد به یک اقدام پیش دستانه. ما همچنین که استاد فرمودن در لبنان قبل از شروع جنگ 33 روزه یک پیش حرکت هایی هم داشتیم، مثل به دست آوردن دوربین های جاسوسی و شنود های جاسوسی در سیستم مخابراتی دولت لبنان یا فرودگاه لبنان که رژیم صهیونیستی این کار کرد و اون موقع کش شد قبل از حزب الله بیکار نبود و قبل از شروع جنگ با علم بر این که میدید رژیم صهیونیستی اطلاع داشت که رژیم صهیونیستی در حال تدارک یک جنگ خیلی سنگین بر علیه لبنان هستش، اقدامات پیشگیرانه را انجام داد اول و فرودگاه ها رو پاکسازی کردش که خودش تنش ایجاد کرد بین دولت فاد سینیوره، و اینکه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه این جنگ آغاز شد و اون اقدامی که منجر به هلاکت 3 صهیونیست و اسارت 2 صهیونیست دیگر شد. طرح خاورمیانه بزرگ یکی از طرح‌هایی بودش که برای تضعیف محور مقاومت در منطقه داشت برنامه ریزی می شود. طرح‌های مختلفی بود، چند تا از سیاستمداران و طراحان استراتژیک جهان طرح‌های مختلفی برای تغییرات خاورمیانه پیاده کرده بودند که یکیش همین طرح بود. و زمان شروع جنگ همونجوری که استاد فرمودن کندالیزا رایس اون موقع وزیر جنگ خارجه. بود یا امور خارجه بود؟
وزیر خارجه.
وزیر خارجه بود. گفت این درد زایمان
زایش خاورمیانه جدید.
خاورمیانه جدیده. ما تو این دوره سیستم جنگی رژیم صهیونیستی رو دیدیم که یک سیستم کاملا امریکایی بود. یعنی ابتدا از طریق نیروی هواییش سعی کرد مناطق مهم و استراتژیک لبنان، جنوب لبنان رو هدف قرار بده. بالغ بر 1000 نقطه برای پایگاه‌های موشکی حزب الله رو هدف قرار داد. ابتدا سعی کرد نقاط استراتژیک، انبارهای مهمات و دیگر نقاط مهم رو هدف قرار بده.
زیرساخت‌های کشور لبنان رو اینها منفجر کردن
برای اینکه شرایط رو برای ادامه جنگ حزب الله از بین ببره. و همونجوری که شما فرمودید زیرساخت‌ها. پس از اون جنگ زمینی، یعنی نیروی زمینی رژیم صهیونیستی وارد معرکه شد. خدمت عارضم که در دو هفته اول رژیم صهیونیستی متوجه شد که این معرکه جایی برای برد نیست، جایی برای پیروزی نیست و اعلامم کرد به امریکا که این شرایط مناسبی نیست. ولی با اصرار امریکا ادامه پیدا کرد و با حمایت‌های امریکا بود، انگلیس بود، فرانسه بود، برخی کشورهای عربی مثل عربستان، اردن، مصر، امارات.
خودش سوال بزرگیه، چون میدونید که اسرائیلی‌ها به لحاظ در واقع توان و درک بالای نظامی به هر حال یه واقعیتیه دیگه، از استراتژیست‌های بسیار قدرتمند برخوردار هستن. اما چی شد که اینجا تسلیم امریکایی‌ها شدن؟ چون همون به قول فرمایشون یک دو هفته اول نه اعلام کردن ما نمیتونیم حریف.
البته در این حوزه که شما فرمودید من یه مقداری نظرم متفاوته، به دلیل اینکه توان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و صهیونیست بین‌الملل فوق‌العاده بالاست و
تو این جنگ هم نشون دادن که
تجربه
واقعا توان بالایی دارن.
تجربه بسیار زیادی در عرصه تبلیغات دارن، تو همه عرصه‌ها، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، نظامیگری. و اون شایعه چهارمین ارتش قدرتمند جهان، این شایعه در جنگ 33 روزه نابود شد و دیگه شما از این ارتش قدرتمند و چهارمین ارتش قدرتمند بعد از سال 2006 دیگه هیچی نشنیدید. اون بازی رسانه‌ای بود، اون تبلیغات، جنگ تبلیغاتی بودش که ما همیشه یک حراسی از رژیم صهیونیستی داشتیم. یا اینکه اعلام می‌شدش که تانکی داره رژیم صهیونیستی به نام مرکابا که غیر قابل نفوذ، این تانک به هیچ صورت صدمه نمی‌بینه. تعاریفی ازش می‌شد که ما تغییراتی در سیستم ساختاری این تانک در دنیا تک بود، یعنی ما در دنیا تنها یک تانک داریم که موتور محرکه تانک در جلوی تانک قرار داره. این سیستم علاوه بر این که حالا شتاب اون خودرو رو بالا میبره، امنیت برای سرنشینان ایجاد میکنه. بدنش هم متفاوت ساخته شده بود، حالا لازه ساختار ماشینالات نظامی، و این خودرو، این تانک رو یک سلاح غیر قابل تخریب معرفی
خب
میکردم.
شما واقعا معتقد نیستید که ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان یک ارتش قدرتمند در منطقه بوده؟
خب شما ببینید رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در برابر کی قرار گرفت؟ با اون همه حمایتای که ازش شد، در برابر یک گروه جهادی، در برابر یک گروه مقاومت که
ما به تحلیل
هیچ کدوم این سلاح‌ها نداشت.
ما حالا به تحلیل در واقع دلایل تفوق حزب الله در این جنگ میرسیم.
من دلایلش عرض میکنم.
نه میگم این البته اینو نمیتونیم منکر بشیم. ببینید اگر ما بخوایم بگیم که نه همش دروغ بوده، اصلا ارتش رژیم صهیونیستی از اون قدرت کافی و وافی برخوردار نبوده، اینا همه شایعه است، خب پس اگر واقعا اینا همه شایعه است، اینا همه دروغه، اینا ثابت کردن تو جنگ‌های قبلی که
تاریخ جنگ‌های
قدرت تفوق نظامیشون حد اکثر 48 ساعت، 2 روز، 3 روز، دیگه نهایت جنگ 6 روزه بود. اینی که نمیتونیم منکر بشیم
اصلا جنگ 6 روزه که 3 روز جنگ داشت، 3 روزش هم آتش بس.
اینی که واقعا الان به هر حال اگه ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، مثل این مونه که زمان جنگ دوران دفاع مقدس ما شاهد این بودیم، بعضا فیلم‌های ساخته می‌شد که منه. مثلا نشون میداد یکی از بچه های بسیج ما با یک کلاشینکوف یعنی یه گردان رو میخواب اون رو زمین، بعد همه این سوال میکنین خب بابا اگر واقعا عراقی ها اینجوری بودن چجوری ما مثلا 8 سال با اینا جنگیدیم؟ ولی ما نمیتونیم دشمن رو ضعیف بپنداریم، دشمن در حد خودش قوی بود. اما این اما حالا سوالات بعدی ماست، چطور شد که ما تونستیم به این دشمنی که تا بن دندان مسلح بود و به عبارتی چهارمین ارتش دنیا بود، به هر حال وقتی میگیم که فلان ارتش ردیفش در دنیا کدوم ردیف هستش، معمولا براش یک استانداردی رو تعیین میکنن دیگه، از نظر عده و عده، یعنی تسلیحات نظامی دریایی، زمینی، هوایی، تعداد اونها و نیروی نظامی که حالا در اختیار داره. ولی آقای دکتر واقعا خب اون موقع اینطوری بوده؟ یعنی متای مراتب حالا چطور شد که اینجا این سوال مطرح میشه؟
عرض میکردم شد چند لحظه اگه به من رسیم
کنم حالا این سوال هستش که پاسخ بدیم.
توان نظامی رژیم صهیونیستی بر پایه تسلیحات نظامیش بود.
درود بر شما. یعنی استانداردهای که تو دنیا تعریف میشه،
ولی توان واقعی نظامی یک کشور یا یک مجموعه به پیروزی هایی که داره، شما ببینید رژیم صهیونیستی بدون حمایت هایی که در تمام جنگ ها داشته، اگر ازش حمایت نمیشد هیچگاه به پیروزی نمی رسید. ما در جنگ 33 میبینیم که مثلا فرودگاه کشورهای منطقه مثل کشورهای عربستان، قطر، امارات در اختیار رژیم صهیونیستی بود برای ارسال تجهیزات نظامی و کمک هایی که بهش میشد. این منظور من از این ضعیف بودنش در برابر حزب الله نه لحاظ تجهیزات، عرض کردم اونها مدعی ساخت تانکی بودن که اولا به هیچ جای دنیا صادرش نکردن، اونها مدعی داشتن گنبد آهنین، یعنی ما در اون دوره در سرزمین های اشغالی 4 سامانه ضد موشکی داشتیم، عروه 1 بود، عروه 2 بود، گنبد آهنین بود، عصای جادویی بود و یه دونه فکر کنم اولین سامانه موشکیشون، اولین و ابتدایش، حالا اونو اسمش رو خاطرم رفته. هیچ کدوم از این سامان‌ها در ارائهش، خب یکی از قدرتمندترین سامانه هاست، ولی هیچ کدوم نتونست در برابر ایمان نیروی مقاومت حزب الله ایستادگی بکنه. من عرض کردم به این دلیل بود، نه به دلیل تجهیزات. مشخصا تجهیزاتی که در اختیارشون قرار می‌گرفت از سمت قدرت‌های غربی فوق‌العاده بود و از اون دید بله می‌شدش. ولی در اصل بعد از این اقدام این جنگ به 33 روز کشیده شد، در پی درخواست‌های ایالات متحده آمریکا بود و اعمال فشار و اعمال حمایت‌هایی که ازش شد که منجر به پیروزی حزب الله در این جنگ.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نصر. آقای کلهوت، عرضم حضورتون که من سوالی که اختصاصا میخوام از شما بپرسم به عنوان یک شاهد در طول در واقع جنگ 33 روزه، حالا ما مقدمه رو شروع کردیم، دلایل رو آقایون جناب آقای دکتر صدرالحسینی، جناب آقای دکتر نجار اشارات تحلیلی داشتن به چگونگی آغاز جنگ در واقع 33 روزه. هر سنگ یکی دو سال دیگه من در این زمینه مونده که حالا برگشتیم، من حتما از آقای دکتر صدرالحسینی خواهم پرسید. آقای کلهور، این وضعیت مقاومت در طول این 33 روز رو شما چطور دیدید؟ آیا واقعا مردم لبنان بر اساس اون چی که رسانه‌های وابسته به صهیونیستا اون موقع تبلیغ میکردن که آره مردم لبنان با حزب الله نیستن و خواهان این هستن که این جنگ تموم بشه این حرفا بود، یا اینکه مردم لبنان به خصوص مردم جنوب لبنان و منطقه زاهیه که زیر شدیدترین بمباران های طول تاریخ واقعا بودن، یعنی در جنگ جهانی اول دوم هم ما سابقه نداریم که این حجم از در